بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب در تبیین دوم از فصل سوم این نکته رو متذکر شدن که ضرورت وجود برای واجب الوجود به ذات یک ضرورت ازلیه است، نه ضرورت ذاتیه یا ضرورت وصفیه. دیروز این بحث رو وارد شدیم. راجع به خود ضرورت ازلیه هم عبارتش خوندیم و دیروز بحثش کردیم. الان میرسیم به توضیح ضرورت ذاتیه و این نکته رو مکرر عرض کردیم. منظور از ضرورت ذاتیه در اینجا ضرورت ذاتیه غیر ازلیه هست. خب ضرورت ذاتیه رو هم پیشتر در فصل اول تنبیه اولی که در فصل اول اومد گذروندیم، یعنی از کتاب ما صفحه 53 ضرورت ذاتیه رو بحث کرد. منتها اینجا یک نکته افسوده آورده، همونجا هم متذکر شدم که در پایان فصل سوم ایشون راجع به ضرورت ذاتیه یک توضیح افسوده ای آورده. ضرورت ذاتیه غیر ازلیه یعنی اینکه محمولی برای موضوع به خاطر خود ذات موضوع ثابت بشه، منتها مقید به معل وجوده، یعنی مقید به وجود هست به نحو ظرفی و حینی. هرگاه محمولی برای موضوع باشه به حسب ذاتش، یعنی ذات موضوع محمول رو طلب میکنه، منتها با یک قید و اون قید هم به نحو حیثیت حینیه و ظرفیه در نظر گرفته شده و اونم قید معل وجوده. اگر اینجوری باشه اینجا ضرورت ذاتی شکل میده. اون چرا که اینجا مطلب افسوده داره این استش که وقتی ما در ضرورت ذاتی میگیم خود ذات موضوع محمول رو طلب بکنه، این دو حالت داره. یا اینکه مقتضی محموله، یعنی علت محموله، موضوع ذات موضوع علت محموله. دو چیز هستن، موضوع و محمول واقعا دو چیزن، ولی شیء اول مقتضی و علت در پی آمدن شیء دومه. یه وقتی اینجوریه، یه وقتی نه، محمول اگر به حسب ذات موضوع هست، نه اینکه ذات موضوع علتشه، بلکه محمول اصلا جزء ذات و ذاتیات خود موضوع هست، لذا ذات اختزاش رو میکنه. پس اگر در ضرورت ذاتیه گفته میشه که ذات موضوع ضرورت داشتن محمول رو در پی داره، خود ذات موضوع ضرورت داشتن محمول رو در پی داره، این دو حالت داره. یا به خاطر اینکه علت محمول از او رو در پی داره، یا به خاطر این استش که اساساً محمول جزء ذات و ذاتیات او هست، اینجا دیگه علیت نیست، یا جزء ذات و ذاتیات او هست لذا موضوع محمول رو در پی داره. این نکته ایست که در اینجا مطرح کردن. عبارت رو ببینیم: و منها ضرورتون ذاتیه، یعنی از اقسام ضرورت ها ضرورت ذاتیه است. خب ضرورت ذاتیه چیه؟ و منها ضرورتون ذاتیه هی ضرورت و ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود لا بالوجود. اینجا هم باز تکرار میکنه همون حرفی رو که در تنبیه اول فصل اول آوردم، برخلاف آنچه را که در فرع نخست از بحث اصالت وجود مطرح کردم. تو فرع اول از مبحث اصالت وجود اونجا همین گزارهایی که الان میخونیم همه اینها را بالوجود در نظر گرفتن، ولی در اینجا هماهنگ با اون تنبیه که عرض کردیم مع الوجود دارن. مع الوجود یعنی چی؟ یعنی وجود نقش بستر رو داره، نقش ظرف و حین رو داره، و الا خود موضوع محمول رو در پی داره، ذات موضوع محمول رو میخواد، نه اینکه وجودی که به همراه موضوع هست محمول رو به موضوع بده. حالت تقییدی یا تعلیلی نداره این وجود، بلکه فقط حالت ظرفی و حینی داره. منها ضرورتون ذاتیه و هی ضرورت و ثبوت المحمول لذات الموضوع مع الوجود لا بالوجود. حالا مثال ها رو که بزنیم واضح میشه. مثلا در همون تنبیه همین مثال ها رو مطرح کردیم. وقتی ما میگیم الانسان و انسانان، خب این محمول مال ذات موضوع هستش، یعنی الانسان که موضوع قرار گرفته خودش خودشه، محمول رو خودش در پی داره، ولی تمام این معنا، یعنی این حمل، این موضوع، این محمول، این اتصاف در چه بستری صورت میگیره؟ در بستر تحقق و وجود. نه اینکه وجود آمده باشه انسان رو انسان کرده باشه. توجه کردید؟ وجود میاد انسان را و تمام محمولات او را و لوازم ذاتی او را متحقق میکنه. این غیر از این استش که ذات موضوع طلب بکند خود محمول را. حالا این سوا اون کانه او لم یکونی که بعدن داره دو قسم ضرورت ذاتی رو میگه. ضرورت ذاتی یعنی چی؟ ذات موضوع طلب بکند محمول را. حالا این طلب کردن تارت هم به شکل اقتضا و علیت، تارت هم به شکل بحث ذات و ذاتیاته. سوا اون کان ذات الموضوع علت للمحمول، حالا خواه ذات موضوع علت محمول باشه به همین خاطر استش که محمول ثبوتش برای موضوع ضرورت داره. مثل چی؟ مثل این قول که مطرح میکنیم، کل مثلثین فان زوایاه الثلاث مساویتون لقائمتین بالضروره. الان یه گزاره ما داریم، کل مثلثین موضوعش هستش یا زوایای مثلث، چون ادامه که میده در نهایت موضوع میشه زوایای مثلث. کل مثلثین فان زوایاه، یعنی زوایای مثلث مساوی هستش با دو قائمه. حالا این تساوی با دو قائمه محموله، حمل این محمول بر موضوع که زوایای مثلث باشه به ضرورت انجام میگیره. این ضرورت، ضرورت ذاتیه. چرا؟ چون ذات موضوع این محمول رو طلب میکنه. منتها چطور این ذات موضوع محمول طلب میکنه؟ آیا محمول جزء ذاتی ذات و ذاتیاتشه؟ نه، بلکه از لوازم ذاتش هست. لوازم ذات این همون بحث اقتضا، بحث علیت. نه علیت و اقتضا تو فلسفه صدرا و بحث جعل و وجود اینا منظور نیستا، این اصل توقف. توجه کردید؟ اصل توقف. علیت به معنای خیلی گسترده. خیلی خوب، الان در این مثال شما میبینید تساوی با دو قائمه، تساوی با دو قائمه گفته نه 180 درجه. این نکات توضیح دادن که ممکنه که زوایای مثلث فرضونید که از 180 درجه هم بیشتر بشه. توجه کردید؟ در مثلا مثلث هایی که حالت انحنایی داره و اینها داره زوایاش بیشتر میشه، ولی از دو قائمه بیشتر نمیشه. حالا با توضیحاتی که در جا خودش میدن، کل مثلثین فان زوایاه الثلاث مساویتون لقائمتین بالضروره. الان در اینجا موضوع فان ماهیت المثلث، البته به لحاظ زوایای ثلاثش، چون موضوع اصلی ما زوایای سگانه مثلثه. ماهیت و حقیقت مثلث به لحاظ زوایای سگانه‌ای که داره علت للمساوات. علت مساوات کدوم مساوات؟ مساوات با دو قائمه. علت مساواته چون اینا لازم و ملزوم هم دیگر هستن، ذات و ذاتیات مطرح نیست، ذات و لوازم ذات مطرحه. یعنی شما وقتی مثلث و زوایای سگانهش رو نگاه میکنید، از جمله لوازمش اینه که حتما دو تا قائمه از درش در میاد، متساوی با دو قائمه داره. خب البته فان ماهیت المثلث علت للمساوات اذا کانت موجودتن، یعنی این قید مع الوجود هست، ولی قید مع الوجود نقشی در این که واقعا این ذات این محمول رو بگیره نداره. ظرف تحققه. اگر این حمل، این اتصاف میخواد محقق بشه به بستر وجود نیازمنده. اذا کانت موجودتن، این اذا کانت موجودتن توضیح اون مع الوجوده. خب این شق اول و اما شق دوم. او لم یکن ذات الموضوع علتا لثبوت المحمول، یعنی که نه ذات موضوع علت ثبوت محمول نباشه. خب علت ثبوت معمول نباشه ولی خود ذات به حسب خودش داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی جزء ذات و ذاتیات باشه که دیگه علیت مطرح نیست، ولی این موضوع به حسب ذاتش معمول رو خواهد داشت. او لم یکن ذات الموضوع علتا لثبوت المعمول که قولنا کل انسانن انسانن به ضروره، او حیوانن، او ناطقان، او حیوانن ناطق، همه این چیزایی که میگیم ذات، حمل ذات، ذاتیات، هر ذاتی به تنهایی بر خود ذات، این ضرورت ذاتی است، چون خود ذات موضوع محمول رو خواهد خواست، در پی داره. بله همه اینا مع الوجوده. فإن ضرورت ثبوت شیء لنفسه به معنا عدم الانفکاک حال الوجود، این به معنا رو خبر بگیرید، این به معنا خودش خبره. فإن ضرورت ثبوت شیء لنفسه، ضرورت داشتن ثبوت یک شی برای خودش، این ضرورت ثبوت شیء لنفس محتوای هر سه گزاره است که الان تو بخش دوم آوردیم، الانسان و انسان و الانسان و حیوانان، الانسان و ناطقان، الانسان و حیوان و ناطق، همه اینا در واقع شیء داره برای خودش ثابت میشه. حالا ثبوت، ضرورت ثبوت شیء برای خودش، این به چه معناست؟ به این معناست که اینها در حال وجود از هم منفک نیستن. ببینید این که میگه در حال وجود، یعنی وجود حالت ظرفی و حینی و بستری رو داره و الا موضوع خودش محمول رو در پی خواهد داشت. این به معنا خودش خبره، به معنا عدم الانفکاک حال الوجود من دون ان یکون الذات علتا لنفسه، بدون اینکه ذات علت خودش باشه، چون بین شی و خودش علیت معنا نداره، حتی علیت معنی عام هم معنا نداره. شی و خودش، شی و ذاتیاتش، اینا هستن دیگه علیت معنا نخواهد داشت، خصوصا بین ذات و ذاتیات، نه از اون ورا ذاتیات با ذات، نه از این طرف، چون موضوع رو به این شکل در نداریم. حالا در این فضای از بعد علیت مطرح نیست، ولی موضوع، ذات موضوع محمول رو میخواد، البته در حال وجود، مع الوجود. این میشه ضرورت ذاتیه. و اما ضرورت وصفیه، اینا همه به استطرادی مطرح شده، اصل بحث ما ضرورت ازلیه بوده، منتها به تناسب این ضرورت ازلیه مطرح شد، حالا ضرورت ذاتی و ضرورت وصفیه هم مطرح شده. ضرورت وصفیه رو هم قبلا بحث کردیم. ضرورت وصفیه یعنی محمول برای موضوع هست اما با لحاظ یک وصف. یعنی هر وقت شما موضوع رو با لحاظ یک وصف در نظر گرفتید، اون وقت محمول برش مترتب خواهد شد، ضرورت پیدا خواهد کرد با توجه به اون وصف. نکته افسوده‌ای که تا اینجا رو قبلا گفتن، نکته افسوده‌ای که اینجا داره اینه که ایشون میفهمه ضرورت وصفیه هم مع الوجوده، یعنی در ضرورت وصفیه هم بستر وجود و تحقق ما لازم داریم تا ذات موضوع به خاطر این وصف محمول رو در پی داشته باشه. ببینید عبارت رو، و منها ضرورتون وصفیه و هی ضرورت و ثبوت المحمول للموضوع، یعنی ثبوت محمول برای موضوع ضروریه اما نه به خاطر ذات موضوع. در ضرورت ازلیه و ذاتیه به خاطر ذات موضوع بود، اینجا نه، به وصفه، یعنی با لحاظ وصف موضوع، وصفهی یعنی به موضوع برمیاده، با لحاظ وصفی رو که برای موضوع در نظر گرفتیم الان محمول قطعا باید بر موضوع ثابت بشه. چیز افسوده اینه، مل وجود لا بل وجود، یعنی اینجا هم ما بستر وجود و تحقق رو لازم داریم، مع الوجوده نه بل وجود. اینجوریه که باز وجود نقش تقییدی یا تعلیلی بازی بکنه. اونی رو که واقعا میاد، درسته که موضوع حقیقتا محمول رو نداره به حسب ذات خودش، مثل ضرورت ذاتیه نیستش، ولی اونی که واقعا میاد محمول رو برای موضوع مترتب میکنه همین وصفه. این وصفه باعث میشه که محمول برای موضوع بیاد. حالا یا این وصفه، حالا اگر دقت بکنید، نسبت بین این وصف، نسبت بین این وصف و اون محمول اگر خودش یک گزار ساخته بشه، ضرورت ذاتی است، یا مختزی یعنی علتشه، یا به لحاظ در واقع ذاتی هستش، به لحاظ ذات و ذاتیات هستش. حالا چون موضوع ما مرتبط شده با این وصف، اون وقت این وصف باعث شده، وصف که غیر از وجوده، این وصف باعث شده محمول به موضوع انتساب پیدا بکنه. یعنی یک نوع حیثیت تقییدی اینجا شکل میگیره، اما حیثیت تقییدی به اون وصفه، نه حیثیت تقییدی به وجود. تمام این روندی که الان داره شکل میگیره تو بستر وجود محقق میشه، بستر وجود به لحاظ حینی و ظرفی در نظر گرفته شده. مثل این مثال، مثلا میگیم کل انسانن متحرک الاصابع مادام کونه کاتبن، درسته؟ خب هر انسانی انگشتای دستش حرکت میکنه تا زمانی که چی باشه؟ کاتب باشه. یعنی محمول که تحرک اعصاب است ضرورت دارد برای موضوع، برای انسان، اما نه به لحاظ ذاتش بلکه به لحاظ وصفش. وصفش چیه؟ کاتب بودنشه. بین کاتب بودن و تحرک اعصاب در واقع یک نوع ضرورت برقراره، ضرورت ذاتی، حالا یا به عنوان اینکه علتشه یا به عنوان که جزء ذات و ذاتیاته. اینجا البته علته، ولی مواردی میشه در نظر گرفت که به عنوان ذات و ذاتیات باشه. خب پس اون محمول و این وصف تو این حالتی با هم دیگه دارن. حالا این وصف رو شما با این موضوع لحاظ کردید، با هم دیگه مرتبط کردید، میگید موضوع با لحاظ این وصف این محمول رو میپذیرد، پس این محمول ضرورت پیدا کرده برای موضوع به لحاظ این وصف، ولی تمام این روند در بستر وجوده، چون اگه وجود نباشه هیچ گزاره ای، حتی گزاره ای که ضرورت ذاتی داشته باشه تحقق پیدا نمی کنه. همه تو بستر وجود جریان داره، اما این غیر از دخالت وجود به معنای تقییدی یا به معنای تعلیلیه. خب و منها ضرورت وصفیه و هی ضرورت ثبوت المحمول للموضوع به وصف موضوع مع الوجود لا بالوجود. خیلی این نکته شده نسبت به اون بحث قبلی اهمیت داره، که قولنا مثل صحبت ما که میگیم کل کاتبه. ببینید ما یه وقتی وصف را از ذات موضوع جدا میکنیم در بیان، در گزاره، که به نظرم اونجوری بهتره، برای در مقام تعلیم بهتره، ولی گاهی اوقات چیکار میکنیم؟ اون ذات را به همراه وصف مندمجن تو لفظ میاریم. مثلا شما میتونید بگید کل انسان متحرک الاصابع مادام کونه چی کاتبن، خیلی خوب بود، درسته؟ یا بگید کل انسان کاتب کذا، این بهتر نشون داده میشه، ولی گاهی وقت مندمج میمونه. کل کاتب، کل کاتب یعنی کل انسان کاتب، که در واقع موضوع که انسان باشه به لحاظ وصفش این محمول رو در پی داره. کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبن، دیگه مادام کاتبن نمیخواسته، یعنی دیگه اون کاتب که هست دیگه این نکته رو در درون خودش داره، توجه کردی؟ قبلا همین کارو کرده، قبلا دیگه مادام کاتب اینا رو نیاورده، همون کاتب که گفته تمام کرده قضیه رو. کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره مادام کاتبن. حالا وقت تقدمت اشارتون الیها، قبلا پیشتر یه اشاره‌ای به این بحثا شده، اشاره داره به همون تنبیه اول در واقع فصل اول، البته اشاره هم نبودش، از یه جهتی مفصل تر از اینجا هم بوده، ضرورت وقتی رو گفتیم، ارجاع دادیم به وصفیه، گرچه اینجا نکات افسوده خوبی هم داره. خب این بحث هم تمام شد، فصل سوم. میرسیم به فصل چهارم. عرض کرده بودیم که فصل سوم و فصل چهارم راجع به واجب الوجود بحث میکنه، بعد از فصل چهارم فصل پنجم به بعد راجع به ممکن بحث میکنه، بحث ما مواد ثلاثه. خب این بحثی رو که الان تو این فصل داریم پیش میگیریم، اینم یکی از مباحث بسیار مهم در الهیات بن الاخص هست، و اون اینکه واجب الوجود واجب من جمیع الجهات. مباحث دامنه‌داری در ذیل این بحث مطرح شده، مثلا آخوند ملا صدرا در جلد اول اسفار صفحه 122 به بعد و صفحه 135 مفصل راجع به اینا بحث کرده. کشمکش‌های زیادی بین آیون در ارتباط با این بحث وجود داره، گرچه به نحو رسمی اصل این بحث رو پذیرفتن، حالا نگاه می‌فرمایید در ادامه بحث می‌بینید که مشکلاتی هم در این بحث هست. از جمله دعوایی که تو اینجا هستش اینه که بین متکلمین و فلاسفه تو این بحث به شدت مشاجره و اختلاف وجود داره، چون اگر این بحث متکلمین احساس می‌کنن اگر این بحث پذیرفته بشه، به یک معنا به مسئله قدیم بودن ما سوی الله کشیده میشه، یعنی باید مخلوقین رو هم به یک نحوی قدیم لحاظ بکنیم، و چون اینا قدیم رو منحصر میکنن در واجب الوجود، لذا با این بحث مخالفت‌های جدی دارن. فلاسفه هم رو این بحث اتفاق شدیدی دارن، منتها با اختلافاتی که توشون هست، را یواش این بحث رو مطرح خواهیم کرد و توضیحش خواهیم داد، یه اشاره هایی هم به دیدگاه‌های صدر و متعلمین به این بحث خواهیم داشت. ببینید از یک جهت الان بحث ما چیه؟ میخواییم بگیم واجب الوجود به ذات هیچ جهت امکانی نداره، اینا رو بیشتر توضیح میدیم، هیچ جهت امکانی نداره، از همه جهت حالت وجوبی داره، از همه جهت حالت وجوبی داره. از یک منظر اگر ما مباحث فصل قبل را تثبیت شده بدونیم، یعنی واجب الوجود رو انیت صرف بدونیم و برای اون ماهیت محدود کننده قائل نباشیم، که طبیعتاً منجر میشد به لوازمی، از جمله اون لوازم این بود که واجب الوجود بی‌نهایته. اگر به بحث قبل و لوازم بحث قبل خوب توجه بکنیم، اون وقت اون چرا که در این فصل گفته میشه خود به خود حل شده است، یعنی ما نمیتوانیم هیچ جهت امکانی برای واجب الوجود لحاظ بکنیم اگر مباحث فصل قبل رو در نظر بگیریم. اما اگر این بحث این فصل رو مستقل از بحث فصل قبل میخوایم نگاه بکنیم، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات خودش مستقل میخوایم در، نه از نفی ماهیت به اینجا برسیم، اگر به این شکل به این فصل نگاه بکنیم و بتوانیم محتوای این فصل رو به کرسی بنشانیم، اگر بتونیم با استدلالی که تو این بحث هستش واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات رو حل و فصل بکنیم، خود این بحث و محتوایی که داره میتواند پشتیبانی خوبی برای فصل قبل باشه. چون اگه شما اثبات بکنید واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، یکی از لوازمش این هستش که ماهیت نداشته باشه، بی‌نهایت باشه و همه کمالات داشته باشه و چیزهای دیگر. پس این یک تناسب اینگونه محتوای فصل قبل با این فصل داره و باید مراقب باشیم در دام بیانهای دوری نیفتیم. اون تذکری قبلا عرض کردم، مواظب باشیم. ما تو الهیات من الاخص با لوازم عامه وجود واجب روبرو هستیم. این لوازم عامه رو در یک بحث بسیار دقیق باید مواظب باشیم. از کجا با شروع بکنیم؟ بعدش چه لازمی رو در بیاریم؟ بعدش چه لازمی رو در بیاریم؟ اینا رو باید مراقبت بکنیم. حالا اگر فصل قبل را تمام شده میدونیم بدون اینکه هیچ استفاده‌ای از این بحث بکنیم، تقریبا یکی از بهترین ادله همین فصل همون است که در فصل قبل گذشت. اما اگر نه، بدون لحاظ اون بحث بخوایم به این بحث بپردازیم و بتونیم از عهده کار بر بیاییم، یعنی اثبات کنیم که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات، استدلالاشو قبول بکنیم، اون وقت محتوایی که در این فصل آمده یکی از بهترین ادله فصل قبل خواهد شد. چنانچه الان علامه طباطبایی، گرچه این بحث برای علامه الان به نظرم میرسه که چندان مطرح نیست، مثلا در یه جای ایشون از نفی ماهیت میخواد یه نوع اشارهی به این بحث داشته باشه، ولی با تبیونهایی که در این فصل اومده نشون داده میشه که علامه میخواد محتوای این فصل رو مستقل حل و فصل بکنه، یکی از نتایجش رو نفی ماهیت بگیره. در تبیون ها که رسیدیم به این نکته توجه خواهیم داد که علامه با تثبیت محتوای این بحث میخواد چی رو اثبات بکنه؟ نفی ماهیت را. پس بنابراین تو فصل قبل از جمله ادله‌ای که ما برای نفی ماهیت میتونیم ذکر بکنیم اینه که بگیم واجب الوجود واجب من جمیع الجهات، متواد مواظب باشیم بیان به شکل دوری مطرح نشه. خیلی خوب، در ابتدای این فصل علامه طباطبایی عبارتی را از صدر متعلقین نقل میکنه که این عبارت صدر را مشتمل بر دو نکته در این بحث است. نکته اول اینه که اصلا این قاعده‌ای که الان گفته میشه منظور این قاعده چیه؟ محتوای این قاعده رو توضیح بده. این نکته اوله. نکته دوم اینه که این قاعده، یعنی واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات، چه نسبتی با یک قاعده دیگر در الهیات من الاخص داره که گفته میشه مجردات حالت منتظره ندارند، فعلیت محضند. چه تفاوتی بین این دو قاعده است؟ یا چه نسبتی و ارتباطی بین این دو قاعده وجود داره؟ آیا عین هم هستند؟ غیر هم دیگه هستند؟ چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ اونم باید در این فصل، در این بحث روشن بشه. خب اما مطلب اول، واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات یعنی چی؟ یعنی هیچ جهت امکان خاصی نسبت به هیچ یک از کمالات درش وجود نداره. واجب الوجود به ذات نسبت به هر صفت کمالی در نظر گرفته بشه، واجب الوجود در مقایسه با اون صفت کمالی حالت امکان خاصی نداره. یعنی چی؟ یعنی هر چرا که به امکان عام برای حق تعالی ثابت بود قطعا برای او چی داره؟ واجبه. به بیان دیگر، هر چرا که اثباتش برای باری تعالی ممتنع نباشه برای او چیه؟ واجب خواهد بود. هر چیزی که برای واجب الوجود ممتنع نباشه، یعنی به امکان عام ما بتونیم صدق بدیم، اینجور نیست که به امکان خاص براش صدق کنه، نه، حتما به نحو ضرورت و وجوب براش صادق خواهد شد. این ابتداعا تبیین معنای قاعده‌ای که در این فصل میخواد پیگیری بشه. اما نسبتش با بحث حالت منتظر نداشتن چیه؟ ملا صدرا میفرماد این قاعده‌ای که الان ما میخواییم واردش بشیم در باب واجب الوجود، از جمله لوازمش اینه که حالت منتظره نداره. یعنی چه چیزی در دلش نهفته؟ یعنی اینا دوتا قاعده هستند، اینا دوتا قاعده هستند. بله، ارتباط دارن تو این بحث. ما وقتی اثبات کردیم واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات، از جمله لوازمش این است که حالت منتظره نخواهد داشت. ولی بعضیا گمان کردن که این دو قاعده یک چیز هستش، یعنی فکر کردم واجب الوجوده به ذات واجب من جمیع الجهات و حالت منتظر نداشتن یک چیزه. ملتزم میفهمد این توهم نادرستیه. چرا؟ چون حالت منتظر نداشتن در همه مجردات و مفارقات جریان پیدا میکنه، از جمله در باب حق تعالی. یعنی بحثی رو که ما در قاعده حالت منتظر نداشتن مجرد میگیم، میگیم چون اگه حالت، حالا استدلالشو میخونیم، اگر یک مجرد محض دارای حالت منتظره باشه نسبت به یک صفت کمالی، پس باید پیشتر نسبت به پذیرش او حالت قوه و قبول داشته باشه. وقتی قوه و قبول داشته باشه، پس این قوه و قبول غیر از جنبه فعلیتش خواهد شد، در نهایت به اثبات ماده برای او منجر خواهد شد. یعنی مجرد از مجرد بودن میفته میشه چی؟ مادی. اصلا حالت منتظر داشتن، یعنی یک صفتی رو نداشتن ولی میتواند پیدا بکنه، اینا خاصیت اشیاء مادیه. یعنی این وضعیت نشون میده که در شی قابلیت هست. با توجه به استدلال و برهان قوه و فعل که منجر میشه به اثبات ماده اولا، در مرحله 5 خواهیم داشتیم بحث رو. اگر یه چیزی شما پیدا کردید که حالت منتظره داره، میتونه یه چیزی رو بپذیره، این نشون دهنده این استش که در این شی علاوه بر جنبه فعلیت قابلیت هست و این قابلیت در نهایت به ماده اولا باید ختم بشه. پس معلوم میشه این شی چیه؟ مادیه. ولی اگر ما فرض کردیم یه چیزی مجرد باشه، یعنی مادی نباشه، نتیجهش این خواهد شد که حالت منتظره نباید داشته باشه، یعنی فعلیت محض. فعلیت محض بودن یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که برای او هست همون لحظه خلقت برای او چی میشه؟ حاصل میشه. درش تغییر و تحول و تبدل و حالت منتظره وجود نداره. اگر میگن مجردات فعلیت محضن، نه یعنی هیچ نقصی ندارند. اینجا رو توجه کنید. اگر میگن مجردات حالت منتظره، یعنی مرادش این نیست که هیچ نقصی ندارن. معناش این است که چی؟ هر چی باید داشته باشن به نحو بالفعل دارن، نسبت به هیچ چیزی حالت امکانی ندارن. اما اگر ما در باب حق تعالی بحث واجب الوجود به ذات واجب و من جمیع الجهات رو مطرح میکنیم، میخواییم به کجا برسیم؟ به اینکه واجب الوجود هیچ نقصی ندارد. بله، از جمله لوازم نفی نقص به نحو مطلق از باری تعالی اینه که حالت منتظره هم نخواهد داشت. نسبت این طور دقیقه میدونی چجوریه؟ همون قاعده‌ای که شما در حالت منتظره پیاده میکنید، عین همون رو راجع به حق هم میتونید پیاده بکنید. بگید حق چون مجرده، ماده نداره، پس بنابراین حالت منتظره نداره، پس هر چی داره به نحو بالفعل. این وضعیت تو قاعده حالت منتظره نداشتنه. اما بحثی که ما اینجا مطرح میکنیم، به کدوم نتیجه میخوایم برسیم؟ مستقیم نفی نقص از باری تعالی. لذا میگیم واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات. بله، وقتی نفی نقص به نحو مطلق از حق تعالی شد یعنی چی؟ یکی از لوازمش اینه که دیگه حالت منتظره ندارد. یعنی واجب الوجود از دو ناحیه حالت منتظره نداره. یکی اینکه چون مادی نیست حالت منتظره نداره، که در این بخش مشترک هستش با چی؟ با بقیه مجردات و مفارقات. درسته؟ چون مادی نیست پس حالت منتظره نداره. ولی یه چیز دیگه هم در واجب الوجود ما رو به اینجا میکشونه که خداوند متعال حالت منتظره نداره. اون چیه؟ همین قاعده این بحث ما، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات. پس ببینید دو تا بحث مختلفه، دو تا قاعده مختلفه. بله، قاعده‌ای که ما الان درش هستیم وقتی در باب حق تعالی پیاده بشه و نفی نقص از حق تعالی بشه، طبیعتاً یکی از لوازمش اینه که حالت منتظره نخواهد داشت. اما این معنیش نیست که عیناً همون قاعده بشه. اون قاعده مشترک در همه مجرداته و اصلا منشأ جریانش هم متفاوته. ببینید فصل 4 رو. الفصل الرابع فی ان واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. خب این تیتر باز خود تکرار میکنه، واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات. قال صدر المتألهین، و آدرس میده صفحه، یعنی 122 اینجاست. قال صدر المتألهین، صدر المتألهین تو این بحث اینجوری گفته. در فرمایش صدر دو نکته اومده، یکی اصلا مقصود از این قاعده چیه و دوم اینکه نسبتش با قاعده حالت منتظره نداشتن چیه. المقصود من هذا ان الواجب الوجود ليس فيه جهت امکانيه. واجب الوجود هیچ جهت امکانی توش نیست. منظور از جهت امکانی یعنی امکان خاصی. یعنی اگر شما ذات واجب الوجود رو با هر صفت کمالی لحاظ بکنید، نسبت حق با صفت کمالی امکان خاصی نیست. اینه میخوایم بگیم، یعنی حتی از جهت اون صفت هم وجوب داره، از جهت صفت کمالی دیگر هم وجوب داره، از جهت صفت کمالی دیگر هم چی؟ وجوب داره. از همه جهات، من جمیل جاد، یعنی همین، از جمیع، با لحاظ جمیع صفات کمالی که در نظر بگیرید، نسبت حق با او نسبت وجوبیه، نه نسبت امکان خاصی. فإن كل ما يمكن له بالامكان العام فهو واجب له، هر چیزی رو که ممکن باشد برای او به امکان عام. اونی که ما در این قاعده ازش نفی میکنیم امکان خاصه. هر چیزی رو که به امکان عام برای حق ثابت بود، یعنی چی؟ یعنی ممتنع نبود براش. یادتون باشه امکان عام چیزی معنا میکردیم؟ امکان عام همین، یعنی جهت موافق ممتنع نیست. هر چیزی رو که برای واجب الوجود به امکان عام ثابت بود، یعنی ممتنع نبود، برای او واجبه، نه اینکه حالت امکانی داشته باشه، فهو واجب له. و میدونید که امکان عام با وجوب سازگار هست. خب این مطلب اول. و اون مطلب دوم، مطلب دوم نسبت همین بحث حالت منتظر نداشتن با قاعده ماست. و من فروع هذه الخاصه انه ليس له حاله منتظره، از فروع و شاخه ها و چیزایی که استفاده می شود از این اصلی رو که پیاده کردیم، حاضر خاصه، یعنی همین واجب الوجود، واجب من جمیل جهات، از فروع این خاصیت اینه که برای واجب الوجود دیگه حالت منتظره نیست. ما اینجا چجوری نفی حالت منتظره رو برای حق ثابت کردیم؟ از راه این که واجب الوجود، واجب من جمیل جهات هیچ نقصی نداره. چون هیچ نقصی نداره، پس طبیعتا حالت منتظره هم نخواهد داشت. از این راه وارد شدیم. اما فکر نکنید قاعده ی حالت منتظر نداشتن با قاعده بحث ما یکیه، چون اون قاعده منشأ خاص خودش رو داره، در همه مجردات از جمله واجب الوجود پیاده میشه. فإن ذلک اصل یترتب علیه هذا الحکم، همانا ذلک رو بزنید عدم وجود جهت امکانی. فإن ذلک اصل، این همین واجب الوجود، واجب من جمیل جهات، این یک اصلیه که یترتب علیه، مترتب می شود بر این اصل، این حکم. حکم کدومه؟ عدم حالت منتظره. خب ولیس هازا اینهو، اینی که ما الان مطرح کردیم با بحث حالت منتظره نداشتن یک چیز نیستن. کما زعمهو کثیر من الناس، چنانچه بسیاری از مردم، بسیاری از مردم، نه اینی مردم کوچه و بازار منظور نیستش، این بسیار از علما، توجه کردید، فلاسفه اینها، حالا مردم گفتن هم خودش یک نکته‌ای داره. کما زعمه کثیر من الناس، در حاشیه خود ملا صدر اسم نبرده، ولی در حاشیه جلد اول اسفار، حاشیه شماره 2 صفحه 122، سارم مال مرحوم سبزواری باشه، که اونجا داره منهم صاحب الهدایه، این هدایه اسیریه، چون خود ملا صدر شارح هدایه اسیریه است، اولین اثرش تقریبا همین شرح هدایه اسیریه است، حالا نخواست اسم بره، من هم صاحب الهدایه، که عرض کردم در حاشیه مرحوم سبزواری اومده. کما زعمه کثیر من الناس، حالا فإن ذلک هو الذی یعد من خواص الواجب، اینی که الان ما توش هستیم، واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات، و هیچ نقصی نداره. من تأکید میکنم روی این معنا، این مهمه، چون جریان این قاعده میگه هیچ نقصی نداره، در نهایت میرسیم که حالت منتظره نداره. ولی تو مجردات ما نمیخوایم بگیم نقص نداره. اگر تو مجردات میگن فعلیت محض، نباید اشتباه بکنیم. فعلیت محض اصلا یعنی هر چی باید داشته باشن به نفع بالفعل دارن، حالت قوه ندارن. این حالت قوه نداشتن، این نقص، ببینید یه وقتی نقص قابل تدارک، یه وقتی قابل تدارک نیست. در مجردات نقص هست، ولی این نقص تدارک نمیشه هیچ وقت. در مادیات نقص هست، ولی نقص چی میشه؟ برطرف میشه. در مادیات نقص قابل تدارک وجود داره، چون اینا مادی هن، میتونن تحول پیدا کنن، ولی مجردات نقص دارن، ولی نقصشون دیگه برطرف نمیشه. خیلی خوب، الذی، اینی که ما الان داریم میخواییم بحث از یعد من خواص الواجب دون هازا، حالت منتظره نداشتن اختصاصی به واجب نداره. چرا؟ لاتصاف المفارقات النوریه به مفارق، یعنی مفارق از ماده هستن، بهش مفارق میگن چون مفارق از ماده هستش. مفارقات نوری اصطلاح شیخ اشراقیه، کلمه نور و این چیزها هر وقت اومده اصطلاحات شیخ اشراق، مفارقات نوریه. حالا لاتصاف المفارقات نوریه، یعنی همه وجودشون نورن، نور نه به معنی معمولی منظورن، یعنی کاملا خود پیدان، تماما حضورن، اینطوری. لاتصاف المفارقات نوریه بهی، چون مفارقات نوریه مجردات و اینا هم به همین بهی بشی برمیگرده، به عدم حالت منتظره به این برمیگرده. از لو خود چطور شما میگید که تمام مجردات حالت منتظره ندارن؟ اینو میخواد اصلاح کنه، یعنی در واقع الان میخواد چیکار بکنه؟ بنیاد این قاعده که مجردات حالت منتظره ندارن رو توضیح بده. البته همین تحلیل با همین نتیجه در باب واجبم پیاده میشه، ولی بحث ما الان متفاوته با اینه. از لو کان للمفارق حالتون منتظرتون کمالیتون یمکن کمالیتون یمکن حصولها فی لستلزم تحقق الامکان الاستدادی فیه والانفعال عن عالم الحرکت والاوضاع الجرمانیه. چون اگر برای مفارق، یعنی چیزی که مجرد از ماده است، برای مفارق چی باشه؟ لو کان للمفارق حالتون منتظرتون، یک حالت منتظرهی باشه، منتظره یعنی اسم مفعولی معنا کنید، حالت منتظر نیست، حالت منتظره، خود اون شی منتظره او هست، این حالته. اگر برای این مفارق یک حالت منتظره کمالیه باشه، این صفت کمالیه معنا میکنه این حالت را، که این حالت منتظره کمالی نمون صفت کمالی که مورد انتظاره، که یمکن حصول حافی، که امکان داره حصول این حالت منتظره کمالیه در این مفارق، اگر اینجوری باشه لستلزم تحقق الامکان الاستدادی فیه، لازمش اینه که پیشتر خود شیء مادی امکان استعدادی نسبت به این کمال داشته باشه. لستلزم تحقق الامکان الاستعدادی فیه رو بزنید به مفارق، لازم میاد تحقق امکان استعدادی در مفارق. امکان استعدادی یعنی چی؟ یعنی پیشتر باید او قابلیت پذیرش این حالت را داشته باشه. این قابلیت رو که پیگیری میکنید در نهایت میرسید به ماده اولا، یعنی شیء باید مادی باشه. قبل این یادتون هست که گفتیم امکان استعدادی همون قوه و استعداد است و محلش چیه؟ ماده است. هیولای اولا تحقق امکان استعدادی و الانفعال عن عالم الحرکه و منفعل شدن از عالم حرکت و اوضاع جرمانیه و اینها. و ذالکه اگر ما بگیم امکان استعدادی توش هست، بگیم انفعال از عالم حرکت و تحول و اوضاع سماوی و حرکات و اینها پیدا میکنه، میدونید منجر به چی میشه؟ منجر میشه که شما باید مفارق رو چی بدونید؟ جسمانی بدونید، مادی او رو در نظر بگیرید. و ذالکه یوجب تجسمه و تکدره، خیلی خوب بود یوجب مادی بودنش، این مهمه، این موجب میشد تجسمش را، تکدرش را. این تکدر رو برای چی آورده؟ در مقابل اون نور، توجه کردید؟ تکدرش را، ظلمانی بودنش را، این همه اصطلاحات شیخ اشراقیه که ماده رو ظلمانی میدونه. مع کونه مجردا نوریا، با توجه به اینکه این مفارق مجرد و نوری بوده، نه جسم است مجرده، نه مکدر است بلکه نورانیه. هازا خلفان، انتها آدرس هم که داده. پس بنابراین بحث ما در حالت این حالت منتظر نداشتن رو مساوی بکنید با فعلیت محض. حالت منتظر نداشتن یعنی فعلیت محض بودن، منشأ خاصی داره که در همه مجردات از جمله حق تعالی پیاده میشه. اما بحث ما هم گرچه چون این نتیجه ای میده، اما منشأ ورودش فرق میکنه، یه چیز داستان دیگه ایه. خیلی این نکته رو باید توجه کرد. این تا اینجا دو تا مطلبی که از فرمایشات ملا صدر بود. و اما استدلال هایی رو که در این باب مطرح شده، دو تا استدلال برای اثبات مدعای بحث طرح شده. من فکر میکردم که این دو تا استدلال رو لااقل یکیش رو میخونیم، خب مونده انشالله برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی زود تدیل کردیم.